اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم. برنامه امروز پنجشنبه 24 ماه حمل را که با 13 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که اسلام آباد به طالبان افغانستان هشدار داده است که اگر حاکمان کابل نتوانند شبه نظامیان ضد پاکستانی را مهار کنند، به مخفیگاه های تروریست ها در داخل افغانستان حمله خواهد کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا، آصف در سفر اواخر ماه فوریه خود به افغانستان گفت که به رهبران طالبان یادآوری کرده به تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل کنند که دهشت افغانان را از استفاده از خاک افغانستان برای طراحی و انجام حملات به پاکستان یا اسلام آباد منع می کند. و گفت اگر این کار انجام نشود، در مقطع باید و برخی اقدامات متوسل شویم که قطعا هر کجا دهشت افغانان پناهگاهشان در خاک افغانستان باشد، باید با آنها ضربه بزنیم. ما باید با آنها ضربه بزنیم، زیرا نمیتوانیم این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنیم. از زمان تصرف کابل توسط طالبان افغانستان در آگست 2021، پاکستان شاهد تجدید حیات حملات دهشت افغانی به رهبری تحریک طالبان پاکستان، شاخه ایدئولوژیک و متحد طالبان افغانستان بوده است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات صلح پاکستان مستقر در اسلام آباد، این کشور حداقل 262 حمله تروریستی را در سال 2022 ثبت کرده است که تحریک طالبان پاکستان مسئول حداقل 89 حمله بوده است.
فعالان افغان میگویند که طالبان در نزدیک به 20 ماه گذشته که بر افغانستان حاکم شدند، صدها نفر به شمول فعالان حقوق زن، استادان پانتون و خبرنگارانی را بازداشت کردند که از کارکرد حکومت این گروه انتقاد میکنند. در این میان نرگس سادات، یک تن از اعضای رهبری جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و ذکریا اصولی، استاد پانتون که هر دو در زندان طالبان بودند، روز دوشنبه از بند رها شدند. نرگس سادات یکی از فعالانی بود که در اعتراض به ممنوعیت طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان در تظاهرات شرکت کرده و آشکارا از این رویکرد طالبان انتقاد می‌کرد. محکمه در پاریس، پایتخت فرانسه، روند محاکمه نو شهروند افغان را آغاز کرد که متهم به تلاش برای قاچاق پناهجویان از طریق بحیره مانش به بریتانیا هستند. این افراد که محاکمهشان روز سه‌شنبه آغاز شد، متهم هستند که در 4 نوبت بین جنوری و مارچ سال 2021 حدود 53 پناهجوی عمدتاً افغان و ویتنامی را کمک کردند تا با قایق‌ها مسیر پرخطر آبی بحیره مانش را که بین فرانسه و بریتانیا قرار دارد عبور کنند. 4 نفر آنان به داشتن نقش اصلی در قاچاق انسان و 5 نفر دیگرشان به داشتن نقش کمک کننده در این عملیات متهم شدند. آنان به حمایت سازمان یافته از مهاجرت غیرقانونی نیز متهم می باشند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، 11 اپریل در حال با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق تلفن صحبت کرد که تهران و ریاض در قسمت حل منازع با شورشیان حوثی یمن پیشرفت قابل ملاحظه کرده اند. با گفته یک مقام ارشد ایالات متحده، ایران و عربستان سعودی برای پایان بخشیدن جنگ 9 ساله در یمن با پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافتند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و حاکم بالفعل آن کشور روابط پرتنش با حکومت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دارد که دلیل آن وضعیت حقوق بشر و تولید نفت در عربستان سعودی است. اما ولیعهد عربستان سعودی و مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد مسائل مختلف از جمله پایان دادن جنگ خونین 9 ساله در یمن صحبت کردند که یکی از اولویت عمده رئیس جمهور بایدن می باشد. سرویس فارسی صدای آمریکا گزارش می‌دهد که نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی ایران از بحران جدی بی‌آبی در این شهر خبر داده و نسبت به وقوع تنش برای آب در اغلب شهرهای ولایت سیستان و بلوچستان هشدار داده است. به گفته اسماعیل حسین زهی، 70% از ساکنان خاش آب ندارند و نیاز خود را به وسیله آب معدنی تأمین می‌کنند. نماینده مجلس از زابل هم به تازگی با پیشبینی تابستان سخت رفع مشکل آب در این ولایت را و شناسایی منابع جدید و گرفتن حقابه ایران از افغانستان مشروط کرد. ایران به سر حقابه رود هرمن با افغانستان دچار اختلاف است و با روی کار آمدن طالبان در افغانستان این اختلافات تشدید شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا و برخی از رهبران سیاسی دیگر در بلفاست پایتخت آیرلند شمالی ملاقات کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن سفر 3 روزه خود را با آیرلند با سخنرانی با مناسبت 25مین سالگرد توافق صلح آیرلند شمالی آغاز کرد. جو بایدن گفت که آیرلند شمالی نباید به خشونتی که سالها قبل از توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده در 25 سال پیش آیرلند شمالی را صدمه زده بود برگردد. مقامات اوکراین روز چهارشنبه پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که ظاهراً سربریدن یکی از سربازان کیف را نشان می‌دهد، روسیه را محکوم کردند. خبرگزاری ها نتوانستند فوراً صحت این ویدیو را تایید کنند، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی گفت چیزی وجود دارد که هیچ کس در جهان نمیتواند آن را نادیده بگیرد. این جانوران چقدر راحت میکشند. کرملین این ویدیو را وحشتناک توصیف کرد، اما گفت که صحت آن باید بررسی شود. ماسکو در گذشته جنایتی که توسط نیروهایش در طول درگیری انجام شده را رد کرده است. پایان اخبار.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنم. در حالی که قیمت مواد غذایی در ترکیه افزایش یافته است، طی ماه رمضان برخی از مردم از دسترسی به غذاهای آماده خیریه مستفید می شوند. تحلیلگران معتقدند که تورم اقتصادی در ترکیه بزرگترین تهدید در برابر انتخاب دوباره اردوغان در ماه می امسال محسوب می شود. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم ژیلا نوری می شنوید.
در کریکوی منطقه طبقه متوسط در استانبول، مردم در صفها برای به دست آوردن غذا برای افطاری جمع می شوند. برخی ساعتها برای گرفتن یک ساندویچ یا شوربا ایستادند. به گفته احمد که از گرفتن اسم خانوادگی خود خودداری کرد، اینجا نشانه وضعیت دشوار اقتصادی است که بر سر مردم ترکیه آمده است.
شما چرا فکر میکنید همه این افراد به خاطر گرفتن یک بسته کوچک غذا اینجا آمدند؟ متاسفانه همه چیز قیمت شده. کرایه، اقتصاد،
کیرالر اولسون، اکونومی اولسون، انسانلر بیتیک.
شهروالی استانبول که کنترل آن را مخالفین حکومت به دست دارد، رضای مجانی توضیح میکنند. در سراسر ترکیه در اکثر شهرهای بزرگ مخالفین این کار را میکنند. با نزدیک شدن برگزاری انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری در ماه می، مخالفین اردوغان بیشتر توجه مردم را به تورم بالای اقتصادی که به 55% میرسد جلب نمودند. آنها رجب طیب اردوغان را متهم به سیاست غیر متعارف می کنند که در عوض کاهش سود آن را بالا بردند تا تورم اقتصادی را کنترل کند.
مصیبت بار است. نظرسنجی ها یکی پی دیگر نشان می دهد که 80% شرکت کنندگان در مورد وضعیت اقتصادی شکایت دارد. 80% معتقد است که طی 12 ماه گذشته همه چیز بدتر شده. 60% حد اوسط فکر می کند که الا یک سال آینده وضعیت بدتر می شود.
در بازار شهر دیابخین محلی تولیدات خود را به فروش می رسنند. برخی از نداشتن مشتری شاکیه و برخی می گویند که برای زنده ماندن تلاش می کنند.
در مقایسه با سال گذشته 100% قیم سود کرده است و حتی بیشتر از آن قیمت گوشت بالا رفته است. مواد غذایی دو برابر شده است. ما در تولید و فروش تخم مرغ مشکلات زیادی داریم. همینطور تولیدات لبنیات شدیداً گران شده است.
قیمت تیل 100% بالا رفته. ما مزرعه خود را به اجاره دادیم و اجاره بسیار بالا رفته. مزد کارگران 150 لیره در روز بود، اکنون به 400 لیره افزایش یافته.
یکی از دستاوردهای بزرگ اردوغان طی سالهای گذشته رشد اقتصادی چشمگیر و ساختن یک طبقه متوسط قدرتمند مذهبی بود. تحلیلگران میگویند که اعضای این طبقه حراس دارند که با بخت اردوغان آنها قدرت را در احزاب بیشتر مذهبی از دست میدهند. اما تورم اقتصادی باعث تغییر مساوات سیاسی در کشور شده است.
بحران اقتصادی در همه بخش ها رخ نکرده، در همه هویت ها و به همین منظور تأثیر قطبی شدن سیاسی را کمتر می سازد، به خاطر که محافظه‌کاران و سکولرها و همه مردم تقریبا به طور مساویانه از تورم پولی و بحران اقتصادی متاثر شده اند.
اردوغان اکنون تلاش دارد تا آجنده را تغییر دهد و حین راه اندازی کشتی طیره‌برداری ترکیه به روز دوشنبه این هفته گفت کشور را به قدرت منطقه‌ای مبدل ساخته است. با این کارو می خواهد از حصول رأی افراد ملی‌گرا مذهبی نیز مطمئن شود.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در جریان سفر به هلند چشم‌انداز خود را برای حاکمیت اقتصادی و صنعتی اروپا پس از انتقاد از اظهارات اخیر درباره چین و ایالات متحده تشریح کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس جمهور مکرون در سخنانی در یک سازمان تحقیقاتی هلندی در لاهه گفت که ضروری است اتحادیه اروپا موضع مستقلی در 5 حوزه کلیدی از جمله تجارت، رقابت پذیری و صنعت اروپایی اتخاذ کند. او گفت که ارزش‌ها و اهداف اروپایی در زمینه‌های مانند تغییرات اقلیمی باید در همه جا گنجانده شود.
ما می خواهیم رابطه گسترده داشته باشیم، می خواهیم متحدین داشته باشیم، دوستان خوب می خواهیم، شرکای خوب می خواهیم، اما همیشه می خواهیم در موقعیتی باشیم که آنها را انتخاب کنیم، نه اینکه 100% با آنها وابسته باشیم.
مکرون روز سه‌شنبه گفت همگیری کووید 19 و جنگ روسیه علیه اوکراین نیاز داشتن به یک استراتژی مستقل اروپایی را کمک کرد. به عنوان مثال اروپا با فناوری چین یا ایالات متحده متکی نیست. Defending
sovereignty doesn't mean دفاع از حاکمیت به معنای دوری از متحدان نیست. این بدان معناست که ما باید بتوانیم شرکای خود را انتخاب کنیم و سرنوشت خود را رقم بزنیم، نه اینکه صرف شاهد تکامل چشمگیری این جهان باشیم.
مکرون اظهارات خود را در جریان یک سفر دولتی با هلند که اولین سفر یک رئیس جمهور فرانسه در بیش از 2 دهه گذشته بود بیان کرد. این اظهارات پس از مصاحبه جنجالی وی با رسانه‌های فرانسوی آلت متحد انجام می شود، جایی که او ظاهراً نسبت به گرفتار شدن اروپا در بحران‌های نامرتبط که ظاهراً اشاره به تایوان و وابستگی بیش از حد به ایالات متحده برای دفاع هشدار داد پررنگ‌تر شد. چین تایوان را به عنوان یک ولایت جدا شده از قلمرو خود می بیند و متحد شده است که این سرزمین را در صورت لزوم با زور با سرزمین اصلی متحد می کند و با کشورهایی که روابط جداگانه با تایپی دارند مخالف می باشد. صدر اعظم پولند در واکنش اتحاد اروپا با ایالات متحده را کلید امنیت اروپا خواند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالات متحده این سوال را مطرح کرده که آیا مکرون واقعا برای اروپا صحبت می کند یا خیر. این اولین باری نیست که مکرون چشم‌انداز گسترده اتحادیه اروپا را ترسیم می کند که لزوما بین همه کشورهای عضو مشترک نیست. معترضان در ابتدای سخنرانیش به او سرزنش کردند و تظاهرات جاری در فرانسه علیه برنامه اصلاح حقوق بازنشستگی را یادآوری کردند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعت پیش با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در شهر بلفاست ایرلند شمالی ملاقات کرد. بایدن که به خاطر 25مین سالروز امضای توافقنامه صلح ایرلند شمالی به بریتانیا رفته است گفت که حفظ صلح در ایرلند شمالی یکی از اولویت‌های واشنگتن است. جزئیات بیشتر در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می‌کند.
ابتدا از سفر آقای بایدن به بریتانیا و ملاقاتش با صدر اعظم بریتانیا آغاز کنیم.
بله الینا جان، همونطور که شما گفتین برای بحث عمده دیگه یکی از بحث‌های عمده ای بود اما حفظ و دوام توافقنامه صلح آیرلند بود که بعد از اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد این توافقنامه یک مقدار پیچیده شده و در ایالات متحده مخصوصا در ایالات متحده هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات همه خواهان از این هستند که این توافقنامه باید حفظ شود و دوام پیدا کنه. یکی از بخش از این صحبت ها بود و بخش عمده دیگه‌ش مسئله اقتصادی آیرلند که رئیس جمهور بایدن گفت که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در واقع فرصت ها بیشتر برای رشد اقتصادی آیرلند بیشتر شده و ایرا هم گفت که امیال در ایالات متحده یک تعداد از کمپینی های بسیار بزرگ آماده هستند که به آیرلند شمالی برن و در اونجا سرمایه گذاری کنن که البته آقای ریشی سوناک از این استقبال کرد.
ممنون. بله. خب اجندای بعدی سفر چیز آقای بایدن چی میکنه؟
بله، قرار است که آقای بایدن به دبلین سفر کنه، سفر بعدیش در اونجا است و در اونجا با آقای مایکل هیگنز رئیس جمهور ایرلند شمالی ملاقات میکنه و با یک تعداد از مقام های ارشد سیاسی دیگه همچنان از بعضی نایه های ایرلند دیدن میکنه، جاهای تاریخی رو میخواه ببینه و معلوم دار سخنرانی های خود داشت. بعدن آقای بایدن به روز یک به روز شنبه دوباره به ایالات متحده برمیگرده، میره به ایالت دلاور و آخر هفته را دوجه سپری میکنه و هفته آینده دوباره به واشنگتن برمیگرده.
فشارها بر محدود کردن قانون دسترسی نوجوانان به رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده رو به افزایش است، اما محققان میگویند که استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر سن جنبه‌های منفی و مثبت خود را دارد. خبرنگار صدای آمریکا فرونیکا بلدرس در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی مشنوید.
دسترسی افراد زیر 18 سال بدون اجازه والدین به رسانه‌های اجتماعی دیگر محدود شد. این محدودیت تازه در ایالت یوتای آمریکا پس از آن در ماه مارچ سال 2024 عملی می شود که دو قانون جدید توسط اسپنسر کاکس ولی این ایالت با امضا رسید. Our administration is very concerned about how
social media is affecting our children. اداره ما از این که رسانه‌های اجتماعی چگونه بر کودکان ما تأثیر می‌گذارد نگران است. میزان افسردگی و دیگر مسائل مربوط به سلامت روانی در بین کودکان در حال افزایش است و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی این را می‌دانند که محصولات آنها مضر می‌باشد.
این در حال است که والیان و قانونگذاران چندین ایالت دیگر امریکا نیز می خواهند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را پاسخگو قرار دهند، زیرا آنان استدلال می کنند که ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی برای نوجوانان احتیاط آور می باشند. مچ پرینستاین رئیس اتحادیه روانشناسان امریکا می گوید که تا حال هیچ شواهد عملی وجود ندارد تا نشان دهد که رسانه‌های اجتماعی علت اصلی مشکلات روانی در نوجوانان باشد.
ما نیاز داریم به جای این در مورد ویژگی‌های خاص ساخته شده در سیستم‌های رسانه‌های اجتماعی صحبت کنیم و روی این که محتویات خاصی که نوجوانان با آن در رسانه‌های اجتماعی روبرو می‌شوند تا چه حد مفید و مضر است صحبت شود.
متا که مالک شرکت اینستاگرام است در گزارش به صدای آمریکا گفته است که علاوه بر حذف محتویاتی که خود آزاری را ترویج می کند، ابزاری دارد که به نوجوانان کمک می کند تا تجربه های مناسب سنی از آن داشته باشند. از سوی هم سخنگوی شرکت سناپ چت به صدای آمریکا می گوید که آنان در حال ارزیابی برنامه هایی است که این اپ را بیشتر مسئول بسازد. با این حال شماره از حوزه‌های تدریسی در سیاتل و ایالت‌های دیگر آمریکا علیه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی اقامه دعوا کردند. آنان این شرکت‌ها را مسئول بحران سلامت روانی در بین دانش آموزان می‌دانند. بر اساس گفته‌های کتی دیویس، پژوهشگر رسانه‌های دیجیتالی، رسانه‌های اجتماعی بیشتر آسیب‌پذیری‌های کنونی موجود را تقویت نمی‌کند، اما این ابزاری است که جنبه‌های مثبت نیز دارد. In terms of teens access to
information and support. از نظر دسترسی نوجوانان به اطلاعات و کمک‌های آنلاین در بخش تحقیق که آنان آن را بررسی می‌کنند.
لندا چارمارامان مشاور مستقل در شرکت مدا میگوید که رسانه‌های اجتماعی همچنان فرصت‌های آموزشی را ایجاد می‌کنند. او شرکت‌های بزرگ تکنولوژی را تشویق می‌کند تا با محققان در این بخش از نزدیک کار کنند و راه‌های مؤثر برای حمایت از رفاه کاربران نوجوان رسانه‌های اجتماعی را پیدا کنند.
پیدا کردن راه‌های جالب و نوآورانه برای معلوم کردن کسانی که با مشکل روبرو هستند. آنان ممکن بتوانند راه‌های را پیدا کنند که از آن بیاموزند، نه اینکه وسوسه زده شوند.
خانم چارمارمان همچنان معتقد است که والدین و معلمین باید در مورد مزایا و چالش‌های رسانه‌های اجتماعی به خوبی فهمنده شوند تا رفتارهای ناخواسته در کودکان و ارائه راهنمایی کافی را شناسایی کرده بتوانند.
طالبان بعد از سکوت در یک اعلامیه مطبوعاتی که در حساب توییتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به نشر رسیده است، دلیل منع کار زنان در ادارات ملل متحد را بر اساس ارزش‌های دینی و فرهنگی ذکر کرده است. آیا کار زنان در بیرون از منزل مغایر با ارزش‌های اسلامی است؟ لینا روزبه مصاحبه با سید حسن اخلاق استاد الهیات در دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده که به توجه می‌رسانیم.
سپاس از وقتتان. طالبان مکررن از واژه‌های مثل ارزش‌های دینی و اسلامی در بخش توجیه تصامیم خود در قبال ممنوعیت کار و تحصیل زنان استفاده می‌کنند. آیا دین اسلام با کار زن در خارج از منزل مخالف است؟
سلام خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات عبادات در این ماه برکت رمضان. طالبان از واژه ارزش استفاده ابزاری و در واقع جهت منافع ایدئولوژیک خود نکنند. ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های فرهنگی ما هیچ کدام مخالف حضور و فعالیت زنان در مجامع عمومی و کار نیست. مشخصاً ما الان می‌تونم در باب ارزش‌های دینی صحبت کنم، باز اگر مجال شد ارزش‌های فرهنگی هم مثال بزنم. قرآن خب به هر حال به عنوان کتاب اصلی مسلمانان بر انکشاف شخصیت انسان مؤمن تاکید داره و ما و شما می‌فهمیم که انکشاف شخصیت بدون فعالیت عمومی، بدون حضور در اجتماع امکان نداره و به همین خاطر علمای اسلام در طول قرنها گفتن که زنان میتونن بیرون کار کنه و علمای حنفی افتخار بکردن در طول تاریخ که تنها مذهب حنفیت اجازه نداده زنها قاضی باشه و قضاوت بدون کار در بیرون امکان نداره.
بله خب زنان حال در افغانستان از هیچ حقی برخوردار نیستن، نه کار، نه تحصیل، نه حتی رفتن به پارک و بیرون شدن از خانه. طالبا هم میگن که این بیانگری است که اینا میخوان یک جامعه اسلامی را بسازن، یک کشور اسلامی باید این گونه باشه. شما من هست یک عالم مذهبی، آیا این تعریف دین تلقی نمی کنین که آیا در جامعه اسلامی موضع یک زن باید ماندن در خانه باشه؟
همیست که میگن که طالبان گبی میزنه که در واقع نه تنها با قرآن، با سنت مسلمان ها سازگار نیست، با سنت خلفای راشدین سازگار نیست. من دو تا مثال میزنم تا ای که بگم طالبان برعکس او چیزی که خلیفه دوم حضرت عمر ابن خطاب انجام داد و برعکس او چیزی خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب انجام داد انجام میداد. این حدیث مشهور است، امام احمد حنبل نقل کرده، طحاوی، بیهقی، ابن حجر همه نقل کرده که روز خلیفه دوم صحبت میکرد در رابطه با حق زنان و در رابطه با مهریه و خانم از زیر صحبتش برخاست و گفت که شما اشتباه نظر میدید. آیه قرآن را خواند و خلیفه قبول کرد و این جمله در کتابهای گذشته کردن آمده. حضرت عمر فرمود کل الناس افقه من عمر، یعنی هر کسی حتی خانم ها از عمر باسوادتر است. این در واقع تواضع خلیفه دوم بود، ولی نشان دهنده ایست که زنان در اون مجلس بوده است، مردان دیگر در اون مجلس بوده است و سواد مطرح بوده و اونا در مقابل خلیفه گپ می‌زده است. همین مسئله در باب حضرت علی و معاویه هم اتفاق
بود. بله کشورهای بزرگ اسلامی، جهان اسلام به نظر میرسه که همیشه نگران تهدیدی که متوجه دین اسلام باشه. مثلا اگر کارتونی در اروپا در قبال اسلام به نشر میرسه اعتراض ها را مشاهده هستیم در کشورهای اسلامی، ولی در مقابل عملکرد طالبان و جز تقوی کار فراتره تا کشورهای بزرگ اسلامی مثل عربستان سعودی نکردن. به نظر شما این چهره زن ستیزی را که از اسلام طالبان و جهان تبارز دادن خودش سوی تعبیر دین اسلام نیست؟ و اگر هست چرا جهان اسلام فقط به تقوی اکتفا کردن؟
خب قطعا طالبا اصلا نمیفهم با قصد یا بدون قصد جهت تخریب اسلام دارن کار میکنن و به اصطلاح تمام افتخاراتی که ما در دانشگاه ها به اسلام میبالیم اونا رو در سوال میبره. وقتی ما در صنف دانشگاه از تاریخ اسلام میگم چه زنان چنین بود، مقایسه میکنم اسلام با مسیحیت و بودیسم و میگم که زنان اینقدر شأن داشته در اسلام، در اونا مثال طالبا رو میزنه. پس طالبا قطعا در ضد اسلام عمل میکنه، ولی اینکه کشورهای اسلامی چرا چیز نمیکنه، متاسفانه عموما کشورهای اسلامی حاکمانشان بر اساس سیاست ها و منافع حزبی و جناحی و در واقع سیاسی خود کار میکنه، نه بر اساس اون چیزی که اسلام است. ولی علمای مسلمان در این مورد الازهر رسما فتوا داده است، بقیه علمای مسلمان حتی القرضاوی که از دنیا رفت در این مورد صحبت کرده، ولی متاسفانه بر ضد اسلام عمل میکنه. ولی اینکه کشورهای اسلامی چرا چیز نمیکنه، متاسفانه عموما کشورهای اسلامی حاکمانشان بر اساس سیاست ها و منافع حزبی و جناحی و در واقع سیاسی خود کار میکنه، نه بر اساس اون چیزی که اسلام است. ولی علمای مسلمان در این مورد الازهر رسما فتوا داده است، بقیه علمای مسلمان حتی القرضاوی که از دنیا رفت در مورد صحبت کرده، ولی متاسفانه بحث علما اسلام کمتر میشنوند و سیاستمداران مسلمان منافع سیاسی را در نظر می‌گیرند.
بله خب، طوری که شما گفتین جامعه از هر یک اعلامیه صادر کرده، اداره سازمان همکاری های اسلامی همین عمل کرده، تقوی کرده. به نظر شما یا به یک اجماع جهانی علما هر دو از سکتور شیعه و سنی برای تقوی طالبان نیاز هست یا نه؟ و اگر بله، چرا تا حال اجماع صورت نگرفته؟
خب اجماع در صورت علما معمولا روشان اکبر است. در زمان اجماع میکنه که احساس کنه کسی گوش شنوایی داره. اگر گوش شنوایی نباشه، اونها میگوید اجماع در واقع سبب کردن علما هست. به این خاطر تا وقتی اونها مطمئن نشه که گوش شنوایی هست، اجماع را صورت نمیده بنابرای همو منش عمومی علما است. ولی یک نکته را اگر اجازه باشه، ما در رابطه با فرهنگ مطرح کنم. که اینها زیر ارزش‌های فرهنگی هم مخفی می‌شود. اولا فرهنگ افغانستان که این نبوده است. خود طالبان با بعضی از مسائل فرهنگی مخالفت داره. خب خود ملا عمر فتوا صادر کرد در رابطه با بدن، در رابطه با بعضی فتاویه. الان همین ملا فتوا صادر کردن که مسئله عروسی در کابل با فرهنگ افغانستان برگزار نشود. خودشان با مسائل فرهنگی که نخواهم مشکل داره، با مسائل فرهنگی که سیاست‌هایشان را توجیه کنه، دور برگشته نشود.
در حالی که تام وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان از آغاز سفر خود به قطر، امارات متحده عرب و ترکیه خبر داده است، آگاهان چنین سفرها را بی نتیجه و هدر دادن زمان و منابع می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا از آغاز سفر هفت روزه نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان به قطر، امارات متحده عرب و ترکیه خبر داد. این وزارت در اعلامیه گفت که تامس وست در این سفر با چهره‌های سیاسی، خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و تاجران افغان دیدار و گفتگو خواهد کرد. با گفته وزارت خارجه ایالات متحده، آقای وست همچنان با مقام‌های قطری آخرین وضعیت افغانستان را بررسی خواهد کرد. در اعلامیه آمده است
وست در حال از منطقه بازدید می کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه های حل برای مشکلات چند بعدی افغانستان به دست بیاورند. این مشکلات پس از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه و منع آنها از کارهای حیاتیشان در نهادهای ملل متحد بتر شده است.
وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که سفر آقای وست به کشورهای قطر، امارات متحده عرب و ترکیه به تاریخ 11 اپریل آغاز شد و تا 18 این ماه ادامه می‌یابد. رضا قاسمی تحلیلگر امور بین‌الملل این گونه سفرها را خاک زدن به چشم جامعه جهانی می‌خواند. قاسمی در ادامه می‌افزاید که بارها تامس وست به کشورهای منطقه سفر کرده و در مورد فراگیری حکومت، آموزش و کار دختران و زنان افغان گفتگو کرده، اما اندکترین تأثیر بر کاهش بحران و چالش‌های موجود نداشته است.
من از آقای وست یک پرسش دارم. میشه یک لیست مختصری از دستاوردهای این همه مسافرت که انجام داده و به درد مردم افغانستان اگر خورده باشه بر ما تهیه بکنه؟ من سفرهای آقای وست و دید و بازدیدهای اینا را مساوی میدانم با ضیاع وقت، منابع و امید، و من به این باورمند هستم که امریکا تضامن به خود نخواهد آمد تا ای که 11 سپتامبر دیگری اتفاق بیفته.
در این حال نسرین فرامرز، معاون جنبش شنبه‌های ارغوانی، به صدای آمریکا گفت که نه تنها تلاش و نگرانی نماینده ایالات متحده در امور افغانستان، بلکه از دیپلمات هر کشوری که در سیاست‌های کلان در افغانستان نقش داشتند، در صورتی که برای منافع مردم افغانستان حفظ ارزش‌های حقوق بشری بوده باشد، یک فعال نیک است. اما فرامرز با اشاره به این که امارات متحده عرب، ترکیه و قطر برای طالبان لابی و این گروه را توجیه کردند، تأکید کرد که نتیجه سیاست‌ها و معاملات چنین کشورها بود که طالبان در افغانستان تسلط یافتند. این مدافع حقوق زنان با اشاره به سفر وست گفت:
ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهایی که همپیمانان اینا بودند و در طی 20 سال در افغانستان حضور داشتند، بیشتر مشکلات و اوضاع مردم افغانستان را اینا لمس میکنند. اگر میخوایم که اوضاع حقوق بشری و حقوق انسانی در افغانستان بهبود پیدا بکنه، خوب است که با مستقیما با خود زنای افغانستان در داخل اینا تماس داشته باشن، نشست داشته باشن و صحبتای را داشته باشن.
فرامرز تاکید کرد که گفتگوی وست با سیاستگرانی که با سقوط جمهوریت فرار کردند و مقامات کشورهایی که برای طالبان لابی کردند منجر به تامین دوباره ارزش‌های حقوق بشری و اعاده حقوق زنان در افغانستان نخواهد شد.
این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.